بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل دوم ایشون مفرداتی رو که در این بحث مورد احتیاجند معنا کردند، از قبیل زاهد، عابد و عارف. البته مفردات دیگری هم داریم که اینها به تدریج معنا میشن. بعد فرمودن که این سه تا اصطلاح رو ما در انسانها ممکنه به تنهایی پیدا کنیم، ممکنه در حال اجتماع هم پیدا کنیم. در حال اجتماع رو عرض کردیم که ممکنه اجتماع با یکی باشه یا اجتماع با دوتا باشه که مجموعاً میشن مجتمع از دوتا یا مجتمع از دوتا. و در انفرادی شبهه‌ای شده بود که عارف بدون زهد و بدون عبادت مگر میشه؟ جوابی عرض شد. حالا یه جواب دیگری هم هست در اینجا که شاید اون جواب بد نباشه، و اون اینه که عرفان همیشه لازم نیست مسبوق باشه به عبادت و زهد. اگر چه گاهی هم مسبوق به عبادت و زهد هست، یعنی ابتدا ما زهد داریم، عبادت داریم، بعد کم کم به درجه عرفان نائل میشیم، اما همیشه اینطور نیست. گاهی از اوقات بر حسب این که ما از یه معصیتی که مثلا مهمه صرف نظر میکنیم، خدا اراده میکنه که یه مقامی عرفانی به ما عطا کنه، سلام علیکم، و یه افاضه میشه که ما به اون حالتی در میایم که دیگران با ریاضت به اون حالت در میایم. گاهی اتفاق میفته که عارف بدون زحمت صاحب عرفان میشه. حافظ به این مطلب اشاره کرده که دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار، یعنی اون رو عرفان حسابی قرار داده، یعنی اون عرفان درست حسابی قرار داده که حفاظه‌ای باشه. اونی که با زحمت حاصل میشه به اندازه زحمت به آدم میدن، ولی اونی که میخوان حفاظه کنن به اندازه کرم به آدم میدن، و اون احتمالاً قوی تر هم هست. پس ممکنه عرفان مسبوق به زهد و عبادت نباشه. این آدم عابد اصطلاحاً نیست، اگرچه داره عبادت میکنه، عابد نیست، زاهد نیست، ولی عارف هست. پس ایرادی در کلمات ایشون نیست. یعنی عابد و زاهد و عارف هر یک به تنهایی یافت میشن در خارج، و با هم همونطوری که عرض کردیم پیدا میشن. این تسلیمی بحثی بود که در دیروز ناتمام بود. اما فصل سوم، فصل سوم ایشون میفرماد که زهد رو تعریف میکنه و غرض از زهد قبلا تعریف کرد، غرض از زهد رو ذکر میکنه، غرض از عبادت رو ذکر میکنه، هم در غیر عارف هم در عارف. پس چهار چیز ما داریم. یکی غرضی که زاهد غیر عارف از زهد داره، یکی غرضی که عابد غیر عارف از عبادت داره، سوم و چهارم غرضی که عارف از زهد یا از عبادت داره. این چهار مطلب رو در این فصل بیان میکنیم. غیر از این هم حرفی تو این فصل نداریم. کل مطالبی که ما در اینجا داریم متنن و شرحن همینه. اما غرض زاهد غیر عارف، غرض زاهد غیر عارف ایشون میفرمد یه نوع معامله است. زاهدی که عارف نباشه از متاع دنیا میخره به امید اینکه به متاع آخرت برسه. پس چیزی میفروشه، چیزی مطالبه میکنه. متاع دنیا رو میفروشه، متاع بالاتر رو که متاع آخرته مطالبه میکنه. این تازه طمعش از اون کسانی که به دنیا وابستن بیشتر هم هست. اون که وابسته به دنیاست به همون مقدار قناعت کرده، به دنیا قناعت کرده، و این یکی دنیا رو نخواسته، بالاتر رو خواسته. البته اسم طمع نمیشه براش گذاشت، همتش بالاتره. داستان نادرشاه و اون عالمی که ساکن نجف بود شنیدید؟ که نادرشاه وقتی وارد نجف شد، همه علما به دیدنش آمدن، به خصوص که دستور داده بود که گنبد رو هم طلا کنن. حالا این تیکر مثلا جمعه معترض رز میکنم، ازش پرسیدن که روی گنبد چی بندیسیم؟ تلاش تموم شده. گوه بندیسیم ید الله فوق عیدی. بعد سلام علیکم رفتن به علمای اون زبه نخست وزیرش گفتن، گفتش که این خودش نگفته، این سواد که نداره، ید الله فقیده هم نمیدونه یعنی چی، برید دوباره ازش بپرسید. این همون وقت به زبونش جاری شده. رفتن دوباره ازش پرسن، فکر گفت همونی که گفتن، یادش نمیاد، همونی که گفتن. بله، همه آمدن دیدنش به جز یکی از علما. ایشون ظاهرا خودش بلند میشه میره پیش اون عالم و بعد زهد اون عالم رو که میبینه، حالا یادم نیست اسم اون عالم چی بوده، زهد اون عالم رو که میبینه میگه که شما خیلی همتتون بالاست که از این همه مظاهر دنیایی گذشتید. اون جواب میده میگه همت شما بالاتر از منه چون از اون طرف گذشتید، یعنی از آخرت گذشتید. کسی که از آخرت بگذره همتش بالاتره، کسی از دنیا میذاره که چیز مهمی رو از دست نمیده، اون که از آخرت میگذاره مهم رو از دست میده. من از این که شخص زاهدم دنیا رو رها میکنه تا به بالاترش برسه، پس معامله میکنه، معامله‌ای که اضافه بر آنچه که از دست داده به دست بیاره. صلاح اینه که من تیکه تیکه که میگم از خارج عبارت رو هم بخونم، چون اگه خارج بخواد طولانی بشه دو مرتبه وقتی به عبارت رجوع میکنم باز باید تکرار کنم. این غرض زاهد بود که اینو عرض میکنم. از زهدو این ده غیر العارف معاملتون ما، کسی که عارف نیست اگر زهد داشته باشه در واقع داره معامله میکنه، که انهو یشتری به متاع دنیا متاع الاخره، گویا میخرد به سبب متاع دنیا، یعنی با دادن متاع دنیا متاع آخرت رو. خب این زهدی بود که اندل غیر عارف. اما اندل عارف زهد دو معنا داره، عارفی که زاهده دو معنا داره، دو معنا داره چون عارف دو حالت داره، در هر حالتی یکی از این دو معنا در موردش صادره. یک بار عارف داره به سمت الله توجه میکنه، یعنی از ماسفد الله داره قطع نظر میکنه و به عالم ملکوت توجه میکنه، این سیر الالله داره، یعنی عارف شده ها. گاهی از اوقات اتفاق میفته انسانی که عارفه در بین جمعه، مثلا فرض کنید که پیغمبری داره تبلیغ میکنه بین مردم، محشور با مردمه، با خلق داره حرف میزنه، این الان سیر الالله نداره. بعد اتفاق میفته که حالا در یه جای خلوتی یا در بین مردم فرقی نمیکنه، عارف در هر جا که تسلیم بگیره میتونه وقت بشه، تسلیم میگیره که سیر الالله بکنه، این از ماسل الله میبره و به سمت واجب تعالی و عالم ملکوت توجه میکنه. این یک بار که الالله و الالحق میره. یک بارم بعد از این که الالحق رفت و واصل شد و اونجا ابتهاجاتش رو تأمین کرد، دو مرتبه تصمیم میگیره برگرده پیش خلق و با همین زندگی روزمرهش ادامه بده، که از اون حالت محو به اصطلاح به حالت سهو، سهو با صاد در میاد. اینم یک سیره که سیر و بازگشته، پس یک سیر رفتن داره که به سمت الله میره، یک سیر بازگشت داره که از الله به سمت خلق برمیگرده و اون حالت محو از دست میده، حالت سهو پیدا میکنه، حالت عادی پیدا میکنه. در این دو حالت زهد رو با برای عارف تفسیر میکنیم. هم زهد در وقتی که عارف سیر الالله میکنه معناش چیه؟ هم زهد در وقتی که عارف سیر الالخلق میکنه معناش چیه؟ وقتی سیر الالله میکنه، زهد به معنی اینه که خودش رو از ماسل الله فاش میکنه، به هیچی توجه نمیکنه، نه به دنیا، نه به آخرت، نه به کمال خودش، نه به نفس خودش، به هیچی توجه نداره. ماسب الله هم از دنیا و آخرت پیش نظرش محبند، فقط توجهش صرفا الالله. این یک زهده، که زهد یعنی بریدن توجه از هر چی غیر از خداست، چون اگر انسان توجه به غیر خدا داشته باشه در اون سیری که میخواد بکنه یا موفق نمیشه یا اگر موفق بشه به نتیجه کامل نمیرسه. از برای این که موفق بشه یا به نتیجه کامل برسه حتما باید ماسب الله رو کنار بذاره و این یک نوع زهد. اما در وقتی که بر میگرده از خدا، بر میگرده از من الله الالخلق، حالا چه تعبیر بکنیم که رسا باشه، از خدا برمیگرده، تعبیر جالبی نیست. وقتی که از مهم شدن و فانی شدن فلاح برمیگرده و میخواد به حالت صحب بیاد و به سمت خلق توجه میکنه، اینجا زهدش عبارت از تکبره. تکبر علا ما سوى الله، تکبر نه که یعنی خودش رو بزرگ بدونه، چون از مقام کبریایی الله جدا شده، همه موجودات پیش او حقیر به نظر میرسن. نه خودش رو بالاتر بوده، نه خودش هم یکی از ما سوى اللهه، خودش رو هم حقیر حساب میکنه. بر ما سوى الله تکبر میکنه، نه اینکه بر خودش رو بالاتر میدونه، بر خودش هم تکبر میکنه، یعنی خودش هم چیزی حساب نمیکنه، چون از مقام کبریایی و عظمت آمده. ما سوى الله رو که میبینه هیچی به نظرش نمیاد، همه به نظرش حقیر میاد. اینم یه نزهده. پس زهدی که عارف در حالت الاللهی دارد عبارت هست از قطع نظر از کل ما سوى الله. زهدی که عارف در حالت من اللهی الالخلقی دارد عبارت هست از تکبر علا کلش این غیر الحق، بر هر چیزی رو، هر چیزی رو کوچکتر از حق میبینه، بر هر چیزی تکبر داره، نه خودشو بالاتر میبینه، یعنی معتقده که همه چی کوچیکن حتی خودش. و این دل عارف، یعنی و زهد این دل عارف، تنزه ما اما یشقل و سره عن الحق. تنزه یعنی دوری کردن، یه نوع دوری کردن است از آن چه که باطن او رو از حق اعراض میده و رو میگردونه. هر چی که باعث بشه که باطن او از توجه الی الحق باز بمونه، نسبت به اون چیز تنزه و دوری میکنه. این چنین تنزهی رو اصطلاحا میگن زهد. این در وقتی است که الی الله سیر میکنه، اما در وقتی که الی الخلق سیر میکنه و این دل عارف تکبرون اصلا تنزهون هست، یعنی و زهد این دل عارف در اون حالت تنزه بود، در این حالت تکبرون علی کل شیء غیر الحق. اینه که عارف بر هر چیزی غیر از حق تکبر داره، یعنی همه چی رو کوچیک میشماره و واقعا هم در مقابل اون عظمتی که این ملاحظه کرده همه چی کوچیک هست. این تعریفی بود برای زهد در غیر عارف و همچنین برای زهد در عارف. و فرق بین هما هم معلوم شد. عارف دیگه معامله نمیکنه، اما زاهد معامله میکنه. اما عبادت هم در غیر عارف مطرح میشه، هم در عارف مطرح میشه. که غیر عارف عبادتش چیست و عارف عبادتش چیست. غیر عارف رو هم میگن اون هم عبادتش یه نوع معامله است، منتها سنخ معاملش با معامله زاهد فرق میکنه. زاهد معاملش داد و ستد بود، عارف معاملش اجیر و مستعجیر، اجیر شدن و اجیر شدنه. عارف میگه عابد رو بخشید، عابد معاملش اجیر شدنه. عابد خودش رو اجیر میکنه، عملی رو که عبارت از عبادت انجام میده به امید مزدی که آخر وقت بهش میده. پس این یه نوع معامله است. عبادت میکنه، یعنی کار انجام میده، ولی این کار رو بدون اجر و مزد نمیذاره، انتظار داره که مزد بهش داده بشه. عبادت عبید ها، عبادت عبید، کسانی که به امید اجر عبادت میکنن، نه عبادت احرار که خدا رو عبادت میکنن چون خدا رو اهل عبادت دیدن، چون اون عبادت عرفاست، اون ما از اینجا نقل نمی کنیم. عبادت افراد معمولی که خدا رو یا برای ترس از عقاب عبادت میکنن یا برای جلب ثواب یا جذب ثواب عبادت میکنن، اینا در واقع دارن معامله میکنن، منتها معاملهشون به این صورته که اجیر میشن و در مقابل این اجیر مزدی رو که همون ثواب اخروی طلب میکنن یا دفع عقاب اخروی. این هم بخونم. ول عباده اند غیر العارف معاملتون ما، عبادتی که غیر عارف انجام میده اون هم یه نوع معامله ایست، اون تا سنخش با اون معاملهی که زاهد غیر عارف انجام میداد فرق میکنه. که انهو یعملو فی الدنیا لعجرتن یعخوزها فی الاخره. گویا این شخص عابد در دنیا کاری انجام میده به امید اجرت و پاداشی که این پاداش رو در آخرت دریافت میکنه، که اون پاداش اجر و ثوابی است که اجر و ثواب اخروی، حالا یا اجر و ثواب اخروی جسمانی اگر معاد جسمانی رو قبول کنیم، یا روحانی اگر به معاد روحانی معتقد باشیم. اما عبادت عارف، عبادت عارف عبارت هست از تمرین دادن قوا و رام کردن قوا. انسان همونطور که در نمط هشتم ظاهرن فصل سوم بود، ظاهرن در فصل سوم از نمط هشتم گفتیم، انسان کارهای ارادیش رو با سه قوه انجام میده. یکی قوه مدرکه که حالا یا عقله یا در وضع متخیله است، در وضع متوهم است. بالاخره باید اول ادراک بکنه که کاری خیره یا کاری شره، که بر اقدامش، بر ترکش یا بر فعلش اقدام کنه. این یکی که باید ادراک بکنه. دوم با قوه محرکه‌ای که عبارت است از شهوت که برای جذب منافع. سوم قوه محرکه‌ای که عبارت است از غضب که برای دفع مضار. اگر اون قوه مدرکه بهش گفت این شی نافعه، او با قوه شهوتش جذب میکنه. اگر گفت این شی مضره، او با قوه غضبش دفع میکنه و کار ارادی انجام میگه. پس کار ارادی باید در کار ارادی سه تا قوه دخالت دارن، البته دو تا قوه در جذب، دو تا قوه در دفع. مجموعا کار ارادی رو چون اهم از جذب و دفع میگیریم، میگیم سه تا قوه دخالت کردن. قوه مدرکه تشخیص میده منفعت رو، شهوت جذب میکنه، کار که به صورت جذبه انجام میره، کار ارادی. قوه مدرکه تشخیص میده ضرر رو، غضب دفع میکنه. پس بازم کار که کار ارادیش انجام میگیره. بنابراین هر کار ارادی که انسان میکنه به وسیله یکی از این سه قوه انجام میشه. ما اگر بخوایم کار ارادی که مربوط به دنیا نیست انجام بدیم، این سه تا قوه مزاحم میشن. اگر قوه عاقله نباشه، اگر مدرکه ما متخیله یا متوهمه باشه، عاقله نباشه، مزاحمت میکنه. عقل ما میخواد کاری رو انجام بده. هم قوه متخیله و مدرکه که قوه متخیله و متوهمه که مدرکند و مقدمه و مبادی علم کار ارادی هم مزاحمت میکنند، هم شهوت و غضب که محرکند مزاحمت دارند و عقل نمیتونه به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه، مگر اینکه انسان با ریاضتی این قوا رو رام کرده باشه. حالا با ریاضت‌های علمی، با ریاضت‌های عملی، بالاخره به یه صورت این قوا رو رام کرده باشه و در اختیار عقل قرار داده باشه که اونها بدون دستور عقل کاری انجام ندن. در اون صورت وقتی عقل میخواد به سمت کاری قدم برداره، این سه تا قوه مزاحمت نمی کنند، بلکه به قولشون مشایعت هم می کنند، همراه می شن، کمک می کنند. عارف تصمیمش اینه که این یه مطلب کلی بود که عرض کردم ما در افعال ارادیمون به سه تا مبدأ احتیاج داریم. این کار ما اگر کار ارادی عقلی باشه، این سه تا مبدأ و در صورت که تربیت نشده باشن مزاحمت میکنن، و اگر تربیت شده باشن مزاحمت نمیکنن بلکه مشایعت میکنن. این یه مطلب کلی. حالا میخوام در مانحنفی پیادش کنم. عارف میخواد عقلش رو همونطور که گفتیم به سمت عالم ملکوت بدوزه. گفتیم والمنصرف و یا والمتصرف و به فکرهی الى عالم القدس، میخواد به سمت عالم قدس و به قدس جبروت توجه کنه به وسیله فکرش. پس عقل داره به سمت عالم قدس میره. اگر این قوای مادون که متخیله و متوهمه هستند در مدرکات و شهویه و غضبیه هستند در محرکات، اگر اینها رام نشده باشن مزاحمت میکنه. یعنی تا عقل میخواد به سمت عالم ملکوت بره زیاد توجه کردی، این زیاد بر ماها اتفاق میفته. در وقت نماز خوندن متوجه خدا میخوام بشیم، یه دفعه قوه شهوتمون یه چیزی رو که مورد میلمون بوده زود جلومون حاضر میکنه، یا قوه متخیله یا قوه غضبی، یه دفعه ما رو یاد یه صحنه ناراحت کننده میندازه، میریم تو فکر اون صحنه که چجوری انتقام بگیریم، چه کار بکنیم، که نمیذاره، مزاحمت میکنه. تا عقل میخواد متوجه عالم جبروت بشه، یکی از این قوه مزاحمت میکنن، یه چیزی رو که باش معنیسان زود جلوی نفس انسان حاضر میکنه و دوباره آدم غافل میکنه. اما اگر ما اینها رو قبلا رام کرده باشیم، حالا به هر ترتیب، به وسیله ریاضت هایی که بعدا خواهیم گفت، در یه فصل مخصوصی بحث ریاضت مطرح میشه، به وسیله ریاضت های ما این قوا رو رام کرده باشیم، دیگه اینا مزاحمت نمی کنه. اگر عقلت اینا خواست استفاده کنه اینا را می افتن، اگر عقلتشون نخواست استفاده کنه خاموشه، پس مزاحمت نمی کنن. وقتی عقل مشغول توجه به عالم ملکوته، گاهی از اوقات احتیاج به یک معینی داره، زود قوه واهمه و متخیله صور حسنه ای رو که جزء مثلا نشوندهنده آیتن، نشوندهنده قدرت خدان، آیت قدرتن، آیت علمن، بالاخره آیتی از آیات خدان زود جلو انسان حاضر میکنه تا آدم با توجه به این آیت سیرش تسریع بشه، زود تصویر کن. این قوه ایست که ادب شده، دیگه بدلی در جلو آدم حاضر نمیکنه، یه صورت حقیقی میاره، صورتی میاره که انسان رو کمک کنه برای رسیدن به مقصد. پس نه تنها در این حالت مزاحم نیست، بلکه مشایع هم هست. مشایع یعنی بدرقه کننده. تعبیر به تشی تعبیر خوبیه. تشی اون کسی است که پشت سر را میره، مشایع همیشه پشت سر را میره. عقل جلو تو این مسافرتی که میخواد بکنه، عقل جلو میره، اینا هم پشت سر میان، پشت سر میان، منتها کمکش میکنن، هر چی میخواد در اختیارش میذارن و او هم همینطور جلو جلو را میره. تعبیر به مشایع تعبیر جالبیه. عارف عبادت که میکنه منظورش فقط ریاضت دادن همین قوای مادینه. پس غرض عارف از ریاضه، از عبادت، ریاضت دادن و تمرین دادن و رام کردن قوای مادونه، تا وقتی که اگر بخواد به عالم ملکوت بره این قوا مزاحمت نکنن، اونا رو رام میکنه تا جلوی مزاحمت آینده شون رو بگیره. پس عبادت عارف معامله نیست، عبادت عارف تمرین نیست، ریاضتی است برای قوای مادون که قوای مادون ادب بشن و نتونن مزاحمتی در وقتی که عقل میخواد فعل مخصوص خودش رو انجام بده مزاحمتی داشته باشن. بله، سوال خوبیه. میفرمان اگر این عارف به مرحله رسید که قواش رام شدند، دیگه لازم نیست عبادت انجام بده، چون مقصد رام کردن قوا بود و به این مقصد هم که رسید، انسان وقتی به مقصد برسه از حرکت میمونه، یعنی هر موجودی تا وقتی حرکت میکنه که به مقصد برسه، وقتی به مقصد رسید حرکتش میشه تا مبدل به سکون. پس این انسان هم وقتی که قوا رو رام کرد باید ساکن بشه، یعنی دیگه عبادت نکنه. جواب اینه که ما اگر قوا رو بشناسیم، اگر قوا رو بشناسیم و بدونیم قوای ما چه چیزهایی هستن خدا در ما قرار داده، هیچ وقت احساس آرامش نمی کنیم. چون همونطور که یه روز عرض کردم، مولوی میگه نفس اژدرهاست، او کی خفته است، از غم بی آلتی افسرده است، وسیله در اختیارش نیست و الا یک اژدهاست. اگر میبینید او بی حال افتاده تو برف، که این شعر رو بعد از این داستان میگه که ماری رو دید که تو برف افتاده بی حال بوده، اونو برداشت آوردش تو آفتاب گذاشت، یه دفعه مارو بلند شد که به خودش نیش بزنه. بعد من این شعر رو میگه، میگه نفسم اینطوریه، تا وقتی که بی آلته وسیله در اختیارش نیست مرده است، ولی در واقع اژدهاست، ولش کنی دوباره بلند میشه. هیچ وقت عابد احساس امنیت از جانب این قوای مادون نمیکنه. عارف هیچ وقت عارف احساس امنیت نمیکنه. عارفی که احساس امنیت بکنه از جانب قوا، عارف خامیه، یعنی متوجه نشده، قوا رو نشناخته. اگه انسان قوا رو بشناسه بر فرض رامش بکنه، بازم مطمئن نیست. این تا وقتی رامه که دائما اون مایه که لازم داره که عبادته بهش برسه، به معنی که این مایه قطع بشه دوباره سربلند میکنه، دوباره سرکشی میکنه، باز برمیگرده به همون صورت قبلی، مزاحمت میکنه. پس عابد تا اون آخر عمر احتیاج داره به این که عبادت بکنه، تا آخر در حال جنگ با قوات، چون این قوات ذاتشون اون طرفیه، یعنی ذاتشون دنیاییه. چون ذاتشون دنیاییه، اگر ما از این ذات تخلیهشون نکنیم، اونا به سمت ذاتشون بر میگردن، یعنی میخوان به سمت دنیا برگردن، ما رو به سمت دنیا میکشن. ما باید تخلیهشون بکنیم، تخلیه کردنشون رسیل عبادته، پس تا آخر اون به عبادت احتیاج هست. و این که بعضی از صوفیا میگن ما رسیدیم دیگه عبادت رو میذاریم کنار، نماز صبحونم قضا شد مولا میخونه، این همه عواطیلیست که گفتن برای اینکه خودشون راحت کنه، بله عارف واقعی این حرفا رو میزنه. بله همون میتیست که عرض کردم اون اژدرهاست که خفته میته، نه که واقعا مرده باشه، میته چون کشتنش، اما نه کشته ای که زنده نشه، کشته ای که قابلیت زنده شدن داره، نه که مرده ایمون. بله انسان هایی هستن که فرض کنید مثل خود ائمه، مثل خود ائمه، اینم فرمایش خوبی بود، مثل خود ائمه، اینا دیگه واقعا میپرسه از امام که شما آیا فکر معصیت میکنید؟ امام میفرماد نه. آیا شما فکر خوردن نجاست میکنی؟ خود امام از این میپرسه، اون میگه نه. حضرت میفرماد ما گناه را از نجاست بدتر میدونیم، همونطور که شما فکر خوردن نجاست نمیکنید ما اصلا فکر گناه هم نمیکنیم، نه تنها گناه نمیکنیم فکرش هم نمیکنیم. اینا میشه گفت نفسشون، اون نفس امارهشون واقعا مرده، یعنی کشتنش. اینا برای چی عبادت میکنن؟ اینا دیگه احتیاج ندارن. یا ممکنه انسانی هم پیدا بشه، انسانی هم پیدا بشه که عبادت بکنه ولی احتیاج به عبادت نداشته بشه، به این معنی که قواش مثل قوای معصومین تعدیل شده باشه، تعدیلی که هرگز سرکشی نمیکنه. مثلا مثل پیغمبر اینا که دیگه تصور سرکشی جدار قوای مادون در موردشون نمیره، اونا برای چی عبادت میکنن؟ خود حضرت جوابشو دادن، خود حضرت رسول از ایشون میپرسن که شما با این همه مقامی که دارید، با این همه مقامی که دارید چرا عبادت میکنید به این صورت که پاتونم زخم شده؟ این همه وای میسید عبادت میکنید و این همه خودتون به زحمت میدازید. یک جواب، افلا اکون و عبدن شکورا، این همه مقامی که خدا به من داده در مقابل این مقامی که به من داده شکر نکنم؟ این عبادت رو به خاطر شکر اون نعمت ها انجام میدن، نه به خاطر اینکه دیگه قوتشون تحلیل بره و سرکشی نکنه، اینا به خاطر شکر اینا. اونم همینطور که اول عرض کردن بله. چون خدا رو اهل عبادت دیدن عبادت کردن، چون قرارشون اونجاست، عبد شکور، عبد شکور بودن، یا اینکه البته همه اینا رو میشه قرض حساب کرد، ایشون فقط یه قرض گفته، قرض این که بخواد ریاضت بده قوای مادونشو، قرض این که میخواد عبد شکور باشه، قرضی که شما اشاره فرمودید اول عرض کردم که میخواد چون خدا رو اهل عبادت دیده عبادت میکنه، خودشون هم بعد اینو توضیح خواهند داد. این اغراضی که عارف داره، که این اغراض اغراض معامله ای نیست، در خلاف عابد غیر عارف که معامله میکنه، اینا دیگه معامله نمیکنه. و اندل عارف عبادت عبارت هست از ریاضت ما، یک نور تمرینی، لهممهی، ارتیاض به معنای رام کردن، ریاضت یعنی یه نوع تمرینی، یه نوع رام کردنی. همم عبارت هست از جمع همته، همت هم عبارت از اون مبدع شهوت و غضبه، یعنی مبدع اراده. شهوت و غضب یعنی اراده به سمت جذب یا اراده به سمت دفع، مبدعش رو همت میگن. لذا خواجه وقتی که همم رو معنا میکنه میگه مبادی ارادتهی و عظماته شهوانیه و غضبیه، که در اینجا در همم ایشون بود تحریکی انسان رو لحاظ کرده، یعنی شهوت و غضبش رو. اون وقت در قوا نفسهی بود ادراکی رو ملاحظه کرده، و مجموعا این سه بود رو که ملاحظه میکنیم میبینیم مبدع افعال ارادی و اختیاری ما هستن. افعال ارادی و اختیاری ما به وسیله این سه قوا صادر میشن، یعنی قوه شهوت و غضب که ایشون در همم داخلش کرده، یکم قوه مدرکه که ازش تعبیری کرده به قوا نفس المتوهمه و المتخیله. و این دل عارف عبادت عبارت از ریاضتی هست برای همم عارف که عرض کردن، یعنی دو قوه محرکش که شهوت و غضبه، و قوا نفسهی که المتوهمه و المتخیله. متوهمه یعنی مدرک معانی جزئیه، متخیله یعنی مدرک صور، که هر دو مدرک دنیایی هستند، مدرک آخرتی رو عقله که صور معقوله رو درک میکنه، اینا مدرک دنیایی هست. چرا ریاضت میدهد این قوارا؟ لیجر روها به تعویده ان جناب الغرور الى جناب الحق، تا بکشد با معتاد کردن این قوا رو بکشد با معتاد کردنشون از جناب یعنی ناحیه غرور یعنی دنیا الی جناب الحق. گفته میشه غرور به شیطان هم اطلاق شده، من ندیدم اطلاق بر شیطان رو ولی شنیدم غرور بر شیطان هم گفته شده، میگن من ندیدم ولی شنیدم. اما غرور بر دنیا هم در لغت هست هم در قرآن هست، اطلاق غرور بر دنیا. و اینجا دنیا بگیریم عیبی نداره، من الان دقیق یادم نیست نگاه کردم، ولی اون ترجمه فارسی هم که از قدیم از این متن اشارات باقیست غرور رو دنیا معنا کرده، احتمال میدم الان یادم نیست، ولی نگاه کردم به نظر میاد دنیا معنا کرد. از لیجرها این یعنی ریاضت میدهد قوا رو تا اینکه این قوا رو بکشد به وسیله معتاد کردن از ناحیه دنیا از طرف دنیا، بس گرفتیم از عالم ملکوت عالم لاهوت عالم جبروت. اینها اون ترجمه فارسی من نگاه کردم عبارت گرفته از صور معقوله حق. حالا اختصاص دادن به صور معقوله جهتی نداره، مطلق باید گرفته. صور معقوله میکرد اون چیزی که انسان در وقت رفتن به عالم ملکوت مشاهده میکنه، چون عالم ملکوت عالم صور حق هم هست، اما اختصاص به صور علمیه و صور معقوله نداره، مگر اینکه بگیم صور معقوله اعم از صور معقوله تجرید شده و صور معقوله مجرده به ذات، که وقت شامل عقول هم میشه. آخه صور معقوله دو جور هم، چنانچه در نمط سوم گفته شد که انسان دو جور صورت معقوله داره، یکی صورت معقوله که از اول مجرده، یکی صورت معقوله که انسان با فعالیت های عقلیش تجرید میکنه. هر دو رو عقل ما درش میکنه، منتها اولی رو بی زحمت، دومی رو با زحمت تجرید. خب اگر منظور از عقول مجردهی که اون مترجم فارسی میگه مطلق صبر باشه که شاید همینطور باشه، وقتی که تمام عالم ملکوت اینا رو میگیره، حتی موجودات عقلی رو که اینا مجرد به ذاتن، احتیاج به تجرید نداره، عقل ما اونا رو بدون احتیاج به تجرید درک میکنه، ولی موجودات مادی رو اگه بخواد درک بکنه باید تجریدش بکنه، باید درکش بکنه. فتسیر و مسالمتن یعنی مطیعتن منقادتن، فتسیر و این قوا مسالمتن یعنی مطیعتن منقادتن مصالحتن لسر الباطن. سر رو قبلا توضیح دادم در فصل قبل، قید باطن و قید توضیحیه، چون سر حتما باطنی هست قید احترازی نیست. هینما یستجل الحق، یستجلی یعنی یستکشف، اون وقتی که حق رو داره کشف میکنه، این سر باطن اون وقتی که داره حق رو کشف میکنه، قوای نفسانیش قوای نفسانی مسالم میشن با این سر باطن، مزاحم نمیشن. مسالم میشن یعنی چی؟ یعنی لا تنازه اوهو، یعنی این قوا منازعه نمی کنن با این سر باطن، مزاحمت نمی کنن. خب وقتی مزاحمت نبود، سر خالصانه و صافیان به سمت عالم ملکوت توجه میکنه، صاف بدون اینکه شوب مزاحمی در کار باشه. سر انسان وقتی به سمت عالم ملکوت توجه میکنه دیگه هیچ مزاحمی نداره، مزاحماش اینا بودن، اینا هم که رام کرده. پس یخلصو یعنی خالصانه و صافیان به سمت عالم ملکوت توجه میکنه و نور حق رو دریافت میکنه. ولا تنازعه، بله تنازعه خوندم، ضمیر تنازعه برمیگرده به فاعلیش، برمیگرده به این قوا، مفعولیش هم برمیگرده به سر، یعنی این قوا منازعه نمی کنن با اون سر. فیخلص و سر رو الی شروق ساطع، خالصاً سر انسان به سمت اون نور درخشنده قرار داده میشه. اون نور درخشنده بر این قلبی که خالص است و کاملاً جلا داره میتابه، اون وقت هرچی هست کامل میگیره، این مزاحم دیگه نداره. و یسیر و ذالک ملکتن مستقرتن، یسیر و ذالک یعنی این حالت، این که به طور خالص این خلوص و سر الی شروق ساطع، این ملکه میشه برای انسان، یعنی یه صفت راسخه میشه. ملکتن مستقرتن، صفت راسخه‌ای که دوام هم داره. اگر ما رسوخ را منشأ دوام بدونیم، مستقرتن قید توضیحی میشه، چون خود ملکه که صفت راسخه رو افاده میکنه دوام رو هم با این قید رسوخ افاده کرده. اما اگر رسوخ رو به این معنا بگیریم که تا عمق وجود انسان رفته، این دیگه مستلزم دوام نیست و قید مستقره قید زائدی میشه، یعنی قید اضافه میشه که باید آورده بشه، که ملکه ایست از نظر عمقی رسوخ کرده، از نظر زمانی هم مستقر است و دائم. حالا هر جور شما میلتونه ملکه رو به هر جور معنا کنید، قید مستقره درسته. حالا یا قید توضیحی میشه یا قید اضافه و ملکه که باید مطلب اضافی رو افاده کنه. کلما شاء السر اطلع الى نور الحق. کتاب ما داره اطلع، کتابای دیگر رو من بعدش نگاه کردم هیچ علامت نداشته، اون نسخه بیروت که نسخه مصر علامت نداشته که اطلع خونده میشه. اون ترجمه فارسی هم اطلاع معنا کرده، معلوم میشه که اطلع خونده. ظاهرا اطلع درست نیست، اطلع با الا اگر متعدی میشه معنی احسان کردنه، اطلع وقتی با الا متعدی میشه معنی احسان کردنه، وقتی با الا متعدی میشه معنی مشرف بودنه. اینجا با الا متعدی شده، اگه با الا متعدی میشده نداشت. اطلع الا نور الحق یعنی مشرف بر نور حق میشد، مطلع بر نور حق میشد، آگاه میشد، درست میشد. اما با الا متعدی شده معنی احسان، احسان اینجا مناسبت نداره. اینی که اگه اطلع بخونی فکر میکنم معنی نداشته باشه، حالا چرا اینجا اطلع نوشته نمیدونم. اطلع الا نور الحق، هرگاه که سر بخواهد به نور حق آگاه می شود، غیر مزاحم من الهمم، در حالتی که مزاحمتی از جانب همم نداره، بل مع تشییع منها، بلکه این همم مشایعت می کنند لهو، یعنی این سر رو مشایعتش می کنند، همراهیش می کنند، بدرقش می کنند و کمکش می کنند. فیکون به کلیتهی منخرتن فی سلک القدس، فیکون به کلیتهی منخرتن فی سلک القدس، کلچ غلطه، سلک القدس. خب اگر نفس ما با زحمت فراوان خودش رو از دست قوای تربیت نشده نجات بده و به عالم ملکوت برسونه، توجه میکنید که کاملا به سمت عالم ملکوت نرفته، به کلیته و به تمامه نرفته. خب بالاخره لشکراشو گشته بیرون، به زحمت از دست اینا در رفته، خودش رسونده به عالم ملکوت، ولی یه مقدار از حواشیشو گشته کنار. اما نفسی که کاملا قوای مادون رو تربیت کرده باشه، به تمامه به سمت عالم ملکوت میره، یعنی خودش با حواشی همه مجموعن، خب پیداست که این بهتر اتحاج بیشتری پیدا میکنه و محو بیشتری درش حاصل میشه و خیلی ارزشمندتر. بله؟ از کردم بله، گاهی از اوقات نیاز هست، مثل مثالشم زدم، گاهی از اوقات ما به سمت عالم ملکوت سیر میکنیم، یعنی میخوام متوجه به خدا بشیم، گاهی احتیاج داریم که قوای مادون اون صوری رو که آیات الله هستند و قبلا گرفتن در اختیار ما بدارن. اونا بالاخره از طریق این که صور محسوسه ای رو که آیات الله هن قبلا گرفتن در اختیار ما میذارن به ما کمک میکنن، از این طریق ما کمک میکنن. فیکونو به کلیتی منخرتن فی سلک القدس، فیکونو این سر به کلیتی یعنی به تمامهی با تمام خودش و حواشی همه با هم، منخرتن فی سلک القدس. انخراط به معنای انتظام، انخراط در سلک یعنی انتظام، یعنی منظمن وارد شدن. گاهی هم انخراط فلمکان یعنی سریعا داخل شدن، هر دو اینجا معنا داره، چه بگید منظمن داخل شدن، چه بگید با سرعت داخل شدن. منظم داخل شدن یعنی چی؟ یعنی همونطور که اینا در سفرشون میرفتن به طوری که عقل جلو بود و قوای مادون پشت سر بودن، با همین نظم میرن عالم قدس، منظمن در سلک القدس وارد میشن. یا منخرطن یعنی سریعا داخل میشن، و وقتی اونا مشایعت میکنن قهرن سر سریع میشه دیگه. پس کل این سر باطن، سر باطن سیر سریع میکنه، کلی به کلیته منخرط میشه، سریعا داخل میشه الی عالم القدس. سلک هم به معنی رشته است، به معنی نخ، سلک به معنی رشته و نخ. چون اگر چیزی رو بخوان منظم بکنن، یعنی مثلا دونه تصویر رو میخوان منظم بکنن، باید به نخ بچشن، ولی اگر بخوان همینجور پخشش کنن منظم نمیشه. اگر بخوان منظمش کنن به نخ میکشن. این همون منخرطن فی سلک القدس، یعنی با انتظام با همون نظمی که دارن وارد اون سلک قدس میشن، یعنی همون مسیری که اونها رو به قدس میرسونه و در همون خود قدس جبروت هم با نظم وارد میشن یا با سرعت وارد میشن. این یه اصطلاحه، یعنی نمیشه در فارسی درست ترجمهش کرد، در فارسی نمیشه درست ترجمه شده. در اون ترجمه قدیم هم که نگاه کنید همینطور معنا شده، منخرط میشوند در سلک قدس. فقط فی رو معنا کرده، اونم فی رو گفت منخرط میشوند اندر سلک قدس، همین فی رو گفته اندر، تموم شد. بقیه همونی که هست، چون واقعا مرادف فارسی باش نداریم، یعنی در فارسی یه جوری بگیم که سلک هم درست معنا بشه، باید همینجور تحت لفظی معنا نکنیم، بیم ترجمه آزاد. خب حالا این فصل سوم چه رابطه‌ای با فصل دوم داره؟ خواجه میخواد رابطه فصل سوم رو با فصل دوم بیان کنه. میفرمان در فصل دوم گفتیم که عارف و عابد و زاهد گاهی علا سبیل انفراد پیدا میشن، که اول بحث اشکالی هم که دیروز شده بود جواب دادن، بعضی آقایین تشریف نداشتن بعدا میتونم خدمتش رو کنم، و مجتمعا هم پیدا میشن، عارف و عابد و زاهد گاهی مجتمعا پیدا میشن، یعنی دوتا دوتا یا ستا با هم. چون بحث در این شد که عارف و عابد یا عارف و زاهد مجتمعاً ممکنند، ایشونی فصل سوم رو منعقد کرد که بیان کنه عارف زاهد غرضش چیست، که مجتمعه، هم عارف هم زاهده، عارف عابد غرضش چیست که بازم مجتمعه، هم عارف هم عابده، یا عابد در صورتی که عارف باشه چه حال غرضی داره، زاهد در صورتی که عارف باشه چه غرض داره، اینجا مجتمعه، زاهد در صورتی که تنها باشه چه غرض داره، عابد در صورتی که تنها باشه چه غرض داره، اینجا منفرده. پس اونجا بحث کرد که منفرد هم میتونیم داشته باشیم، مجتمع هم میتونیم داشته باشیم. حالا در این فصل میگه غرض منفردها چیست، غرض مجتمعها چیست. میبینید چی؟ این فصل و اون فصل ارتباط پیدا میکنه. اون فصل خود انسانها رو گفت و حالاتشون رو، اینجا غرضشون رو بیان میکنه. لما اشار الى وجود ترکیب بین الاحوال الثلاثه اراد ان ينبه على غرض العارف و غیر العارف من الزهد و العباده، چون اشاره کرده این که بین احوال ثلاثه میشه ترکیب داشته باشیم، احوال ثلاثه یعنی زهد و عبادت و عرفان، اراد که تنبیه کند بر غرض عارف از عبادت و از زهد و غیر العارف من از زهد و العبادت، رو توجه کنید هم متعلق است به العارف هم متعلق است به غیر العارف. پس اینطور میشه غرض العارف من الزهد، اینجا میشه ترکیب، ترکیب عرفان و زهد، غرض العارف من العبادت باز میشه ترکیب، ترکیب از عارف و عرفان و عبادت، و غرض غیر العارف من الزهد میشه فقط زهد انفراد، غرض غیر العارف من العبادت میشه عبادت تنها انفراد. پس چهار تا غرض در اینجا بیان شده، همونطور که اول بحث عرض کردم، دو تاش مربوط به العارف است که ترکیب درست میکنه، دو تاش مربوط به غیر العارفه که انفراد درست میکنه. این لیت تمایز نه دیگه، وقت بعد میگه من از زهد من العباده، وقت شما غیر العارف یعنی زاهد، بله حرف خوبیه، غیر عارف یعنی عابد، غرضش من از زهد چیه؟ البته نگفته تو عبارت ها، از عبارت خواجه همونست، عبارت مصنف همونست که از جده همون چهارتا هست، از عبارت خواجه میشه این شیشتاری که شما میفهمه در آورد. غیر عارف یعنی عابد، غرضش من از زهد چیه؟ اینجا ترکیبه عابد و زاهد. غیر عارف یعنی عابد، غرضش من العبادت چیه؟ این میشه انفراد. باز غیر عارف رو به معنی زاهد بگیرید، غیر العارف یعنی زاهد، غرضش من از زهد چیه؟ اینجا انفراده. غیر العارف یعنی زاهد، غرضش من العبادت چیه؟ اینجا اجتماعه. اینم میشه، منتها اینو مصنف نگفته، یعنی این دوتا مذبارات درست میفرمان در میاد، منتها خواجه یعنی مصنف همون چارتری که اول عرض کردن بیان میکنه. لیتمایز الفعلان، این لیتمایز تعلیل برای اراده است. چرا این در این فصل اراده کرد که یونبه بر اقراض؟ لیتمایز الفعلان، تا این دوتا فعل، یکی که عبارت از یکی عبارت از زهد، یکی عبارت از عبادت، توجه کنید زهد ایشون فعل میگیره، زهد عبارت از فعل میگیره، شاید هم درست باشه، چون زهد تنها ترک نیست، کف خودداریه، شاید فعل حساب بشه. لیتمایز الفعلان به حسبهی، تا این دوتا فعل یعنی زهد و عبادت به حسبهی یعنی به حسب قرض تمایز پیدا کنن. فعل هر دو فعله، اینم عبادت میکنه اونم عبادت میکنه، تمایزشون فقط به قرضشونه، اونم زهد داره اینم زهد داره، تمایز فقط به حسب قرضه. پس لیتمایز الفعلان به حسبه یعنی به حسب قرض، ولی تمایز ذاتی بینشون نیست، تمایز کیفی هم بینشون نیست، فقط تمایز قرضی بینشون. فذکر ان الزهد والعباده من غیر العارف معاملتان، زهد عبادت از غیر عارف دو معاملت، هر دو معاملن از ما نظر معامله بودن مساویان، سنخ معاملشون فرق میکنه. فإن الزاهدی که عارف نباشد یجری مجرا به منزله تاجری است که یشتری متاعا به متاع، میخرد متاعی رو به متاع، یعنی با دادن متاعی، متاعی رو میده متاعی رو میخره. و عابد غیر عارف جاری مجرای اجیری است که عمل میکند عملی را لاخذ اجرته. اینا روشنه. فل فعلان مختلفان، زهد و عبادت مختلف، لکن الغرض واحدون، غرض هر دو یکسان، هر دو معامل است، دو تا فعله، یکی عبادت یکی زهده، ولی غرض هر دو در هر دو معامل است، برخلاف عارف که غرضش متفاوت. و اما العارف فزهده فی الحالت التي يكون فيها متوجها الى الحق معرضا اما سبا، زهده مبتدا تنزه اما یشقله عن الحق خبر. یشتقلهو داریم درسته، ایب نداره، یشتقلهو هم درسته، یشقلهو بهتره، ظاهرا کتاب مصر یشقلهو باشه، یشقلهو بهتر، اما یشتقلهو هم معنا میشه. اما عارف زهدش در حالتی که در اون حالت متوجه الالحق است، یعنی معرض اما سباه، معرضن اما سباه عطف است بر متوجهن با حذف عاطف، متوجه الالحق است، معرض اما سباه است، در اون هنگام زهدش عبارت است از تنزه، دوری کردن از آن چه که اون عارف رو اعراض دهد عن الحق، هر چه که او رو از حق اعراض دهد، حتی توجه به خودش، حتی توجه به خودش هم نمی کنه، چون باعث اعراض عن الحق میشه. البته گاهی آدم میشه توجه به خودش بکنه، همین توجه به خود کردن گاهی منشأ سرعت سیرم میشه. آدم در حین نماز ایستاده توجه به عظمت خدا میکنه و یک لحظه هم توجه به حقارت خودش، یک مقایسه پیش میاد که این مقایسه سیر آدم رو تسریع میکنه، حقارت خودش در مقابل خدا، این مقایسه سیر رو تسریع میکنه. این گاهی این ولی خودش به ما این که خودشه، نه مورد لحاظش نیست، خودش به ما این که حقیره چرا، و این در واقع وقتی حقارت خودش رو ملاحظه میکنه باز در واقع عظمت خدا رو ملاحظه کرده، پس باز توجه به مصطفی الله نداشته، توجه اگرچه به ظاهر توجه به خودش کرده ولی در واقع توجه به خدا داشته. ایثارن لما قصده، چرا از مصطفی الله تنزه و دوری میکنه؟ چون برتری میدهد مقصود خودش را. ایثارن لما قصده، مقصود خودش رو که خدا باشه برتر از ماسبا میدونه، بالاتر از ماسبا میدونه و حاضر نیست که ماسبا رو ترجیح بده بلکه خدا رو ترجیح میده بر ماسبا، و به همین جهت فقط توجهش معطوف الاله و ماسبا مورد توجهش نیستن. این در حالتی بود که داره به سمت حق میره. و فی الحالت التي يكون فيها ملتفتا من الحق الى سبا، اون وقتی که مثلا رفته وحی رو گرفته، حالا میخواد بیاد به مردم ابلاغ کنه، دیگه حالا از پیش خدا آمده، میخواد بیاد پیش خلق و با خلق حشونش پیدا کنه، و در حالتی که عارف در اون حالت ملتفت است من الحق الى سوى الحق، زهد عبارت است از تکبر على كل شيء غير الحق. تکبر یعنی بزرگی کردن، هر چی از خارج، نه خودش رو بزرگتر ببینه، خدا رو بزرگتر میبینه، بزرگی کردن بر کلش این غیر الحق. میگه من درست نیست که خودم رو مشغول چیزی غیر از حق بکنم، چون من بزرگتر از این هستم که به غیر حق مشغول بشم. استحقارن لمادونه ها چرا این کارو میکنه؟ چون مادونه حق رو حقیر میشوره، از اون عالم عظمت برگشته، هیچ چی دیگه در نظرش جلوه نمی کنه. و هم بله بله خودش هم کوچیک میدونه. اینجا متوجه شدم که یه چیز اضافه کردم، ولی اضافه مانعی نداشت. خودش رو در اینی که کوچیک میدونه، ولی این که خودش رو مشغول غیر حق کنه، این براش بزرگه، این براش دون شأنه، بزرگ نه دون شأنه. یعنی میگه شأن هر انسانی اینه که خودش رو متوجه خالقش کنه. اگر متوجه ما دون خالق بشه، دون شأنشه. پس بهتره که این کار انجام بده. این من اضافه کردم، متوجه بودم که دارم اضافه میکنم. و اما عبادته، و اما عبادت عارف، فرتیازون لهممهی، لهممهی یه دونو میم رو تبدیل کرده به، خوندنش خیلی سخت شده. و اما عبادته فرتیازون لهممهی، اینجا غلط ها تشخیص دادنش هم سخت دارم. گاهی فکر میکنه درسته نوشته، خودش درست میخونه خیال میکنه درست هم نوشته. عبادت عارف عبارت از ریاضت دادن و آرام کردن همم خودشه. همم چی هست؟ همم رو توضیح دادم، اللتهی مباد و ارادتهی. اراداتهی ندارید شما کتاباتون؟ نه، کتابای مصر رو عرض میکنم. ارادتهی دارید؟ بله، ارادات بود بد نبود. مبادی ارادتهی و عظماتهی، نه که عظمات رو جمع بسته، ارادات رو هم اگه جمعی بست بد نبود. هیه مبادی ارادتهی و عظماته شهوانیه و الغضبیه. اراده و عزم گاهی شهوانیست، در صورتی که تعلق بگیره به منفعت، اراده میکنه جذب. گاهی غضبیست، در صورتی که تعلق بگیره به مضره، اراده میکنه دفع. اون وقت همم مبادی این اراداتن. انسانی که مثلا فرض کنید که همتش اینه که همیشه دنبال خورد و خوراک و امثال زالش باشه، خب همیشه مبادی شهوانیش بکنه. انسانی که همیشه تو فکر اینه که از دیگران انتقام بگیره و همیشه نقشه میکشه که چگونه بر دیگران غالب بشن، این همیشه تو فکر همتش در خدمت غضبشه. پس همت که سازنده اراده است، همت که میگه این نوع اراده بکن یا این نوع اراده بکن. شخصی هم که نه، هم به غضبش میپردازه هم به ارادهش میپردازه، این همتش بهش دستور میده که همتش مبدا میشه هم برای ارادهش هم برای غضبش. نه اونجا توضیح دادم، توضیح دادم اونجا، حرف خاجر هم عرض کردم، حرف خاجر هم عرض کردم که همت رویشون مبدا اراده گرفته، مبدا شهوت گرفته، همونجا هم عرض کردم. حرف شخص چیزی نبود، ریاضت ما لهممهی. همم همونیست که توضیح نداد شیخ که منظور از همم چیه. همم رو من در اونجا توضیح دارم به برکت حرف خواجه، اینجا هم که خود خواجه داره میگه. مبدع چیه؟ مبدع فعل ما. مبدع فعل ما اراده است. ایشون مبدع المبدع رو گفته که چرا ما اراده میکنیم دفع. بله همت رو ریاضت میده که بالاتر از شهوت و غضبه. همت انسانی اگر اینطور باشه که انسانی هست که همیشه تو فکر خورد و خوراک و این چیزاست، بالاخره از هر طرف شروع کنه، بالاخره همت رو باید درست کنه، زیر اون مبنا باید درست بشه تا بنا درست بشه. ببینید اگر انسان یه حالتی داره که قهرن به سمت اراده شهوانی یا به سمت اراده غضبی جذب میشه، اون حالت رو درست کنه، اون حالت نمید غضب و شهوت از اون حالت ناشی میشن دا. یعنی قوه شهوت و غضب اگر اون حالت طغیان کنه، اینا طغیان میکنن، پس اون حالت باید ترمیم بشه. اراده نه مبدأ اراده، مبدا اراده این حالت درونی، انسانی که تربیت شده در یه محیطی که همیشه کارهای شهوانی توش بوده، خب این همتش همت شهوانیه. یعنی اگر ارادم که بکنه اراده شهوانی میکنه. اما انسانی که در یک محیط مثلا فرض کنید سلطنت و این چیزا بوده، محیط دستور دادن بوده، همیشه حال غلبه رو حس میکرده تو این خانواده، خب این حالت غضبی پیدا میکنه. یعنی همیشه دلش میخواد که یا خودش یا بچه‌ها دلشون میخواد که به همینطور همیشه فرمانروایی کنن. همتشون اینه، یعنی اصلا ذاتشون اینطوری ساخته میشه. همت اون نیست که اراده رو تنظیم میکنه، یعنی بر حسب او اراده میاد. مبدا اراده است. قبل از اینکه اراده بکنه یه ذاتی داره در خودش که این ذاتی منشأ میشه که آدم مثلا فرض کنید آدم غضبناکی باشه، یه ذاتی داره که منشأ میشه آدم خوشگذرونی باشه. کدوم قوه؟ شهوت و غضب؟ بعده؟ بله بعد از این مثل خیلی وقت گذشته. اراده و عزم یعنی اراده کاملتر، پر شده. عزم یعنی پر شده، اراده پر شده. و اما عبادت رو شاید هم نرسیم بخونیم، میخواد همینجا قطعش کنیم. دقیقشمون برای جلسه رو میشه.